بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراوين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. دنباله بحث أخلاق و مسائلی که در تخلق به اخلاق خوب مؤثر و مفید و لازمه و به عنوان مقدمات علم اخلاق و بحث اخلاق لازمه توجه به آن. یکی از مسائلی که در بحث اخلاق مطرحه به عنوان یک عامل برای اخلاق خوب و یک وسیله‌ای که انسان به توسط اون بتوند دارای اخلاق خوب بشه، مسئله علم و آگاهیه. قدیمی ها می گفتند اصلا ریشه اخلاق و اصول اخلاق 4 تاست: عفت، شجاعت، عدالت، علم. می گفتند اگر انسان علم داشته باشد، آگاهی داشته باشد به این که مثلا دروغ بده، خب قهرن نمی کنه، نمی گه. کسی که می دوند دروغ به حال او ضرر دارد، مسلم دروغ نخواهد گفت، چون به ضرر خودش کسی اقدام نمی کنه. انسان بر اساس حب ذات و علاقه‌ای که به خودش دارد هیچ وقت علیه خودش قدم بر نمی داره. از نظر حکمای قدیم و یونان علم در این حد مطرح بود، اما اینا غافل بودن از یک نکته دیگری و اون که این علم و آگاهی به اصطلاح از متفرعات عقل انسانه، اما در کنار عقل یه چیز دیگه هم در درون انسان هست به نام نفس. گاهی اگر نفس انسان حاکم شد، عقل را تحت الشعاع قرار میده. به قول یکی از علمای علم اخلاق میفرماید که نفس انسان و اون غرایزی که نفسانی که دارد، مثلا غریزه جنسی که دارد یا اون خشم و عصبانیتی که دارد، اینا غریزه است دیگه. مسئله جالبی میزد، میگفتش که فرض کنید توی خونه ای، بله، وسط صحنه منزل 3-4 تا جوون گردن کلفت، اینا به چون هم افتادن سر یه قضیه دعواشون شده، این میزنه اون میزنه، دک و دهن هم دیگه رو خورد میکنن. یه پیرمرد سردگرم چشیده ای هم توی اتاق نشسته با همون صدای ناتوانش هی داد میزنه جوونا به سر و کله هم نزنید، گرفتاری براتون پیش میاد، دستتون میشکنه، سرتون میشکنه، مشکل پیدا میکنید. هی میگه میگه میگه، اما اینا چی به حرف او گوش میده؟ اینا کار خودشون انجام میدن تا اینکه همدیگر شر و پل بکنن بیافتن رو زمین. بعد پیر مرد میاد بالینشون، میگه مگه من نگفتم به سر و مغز هم نزنید، این مشکلات براتون پیش میاد. اما اینا اون موقعی که داغند و مشغول بزن و بکوب هستند، اونا صدای ناتوان این پیرمرد رو نمیشنون. عقل در بدن انسان در برابر غرایز و خواسته های نفسانیش اینه. اون وقتی که فشار می آورد غریزه جنسی به مغز یک جوان، خب در برابر هزار تا خلاصه مفاسد هم قرار گرفته، مظاهر شهوت هم قرار گرفته، هرچی عقل بهش بگد که و مثلا اطفاء شهوت از غیر طریق قانونی چنین گرفتاری هایی رو به وجود میارد، این توجه نداره، داغه. و بعد چه رفت گرفتار شد وقت میفهمه بالاخره ندای عقل بود و گوش نکرد. علم هم همونه، علم عقل تقویت شده است، عقل اشباع شده است، عقل غنی شده است به تعبیر امروز. عقل اون یک قدرت مدرکه است که خداوند به من و شما داده، اما این باید غنی بشه به وسیله علم و آگاهی. آگاهی های انسان اگر زیاد شد عقل قوت پیدا میکنه. حالا حکمای قدیم میگفتن که اگه انسان علم داشته باشد به اینکه کار خلاف عواقب سوء و آثار زشتی را به دنبال دارد، چون علم دارد انجام نمیده. ولی خب عملا دیدن که نه، اینجوری نیست. چرا؟ چون بشر تحت تأثیر غرایزش قبل از اینکه تحت تأثیر علمش باشه، تحت تأثیر نفسشه. ان النفس لأمارة بالسوء، دائما نفس انسان خیلی عجیبه. اماره، اماره یعنی چی؟ از امر، امر یعنی فرمان، آمر یعنی فرمانده، امار یعنی کسی که خیلی فرمان میده، اماره یعنی کسی که خیلی زیاد فرمان میده. اماره صیغه مبالغه است. ان النفس لاماره بالسوء، نفس انسان دائما دارد تلاش میکند و او رو وادار میکند به کار زشت، به سوء، کار بد. پشت سرش ولی یه جمله دارد، الا کسی آیه رو بعده احسن، الا ما رحم ربی، مگر مشمول رحمت خدا بشه. ولی اگر مشمول رحمت خدا نشه، یعنی ایمان اینجا به کمک علم و عقل نیاد، نفس پدر انسان در میاره. اون رحمت پروردگار عالم اعتقاد به خداست، یعنی ایمانه. ایمان باید به کمک علم بیاید. اگر ایمان به کمک علم آمد، میتوند کارساز باشه. بله، همین جوانی که بله یک پارچه شهوت است، اما در برابر یک مورد خلاف شرعی اگر قرار گرفت توجه به خدا کرد، قرص جلو خودشو میگیرد. روز ماه رمضان همین جوان روزه گرفته، در برابر یک مظهر شهوتی قرار گرفته، ولی میگه نه من روزم. چی جلو او رو گرفت؟ اون ایمانه که به کمک عقل آمده. اما در این حال ما نمیتونیم منکر این بشیم که عقل کمک میکند به اخلاق خوب، و بسیاری از خلقهای ناشایسته انسان نتیجه چیه؟ بیعقلیه، بیعلمی، آگاهی نداشتنه. لذا یک کاری، کسی که کار بد میکنه میگیم چی؟ نادان. نادان این چی؟ یعنی بیسواد. چرا بیسواده؟ چون نفهمیده که این کار کار زشتیه. این طبیعت قضیه است. پس علم مهمه. قرآن کریم به مقداری که علم راهبردی، جنبه راهبردی دارد در جلوگیری از کار زشت، قرآن کریم به او توجه داده است. جهل را سرچشمه فساد و انحراف میدوند. سرچشمه فساد و انحراف جهل. در چی؟ در جریان قوم لوط. قوم لوط یه انحراف جنسی بدی پیدا کردن که به کلی نسل رو به خطر میندازه. و چه تعبیر جالبی دارد قرآن در مورد اونها. در دو جا میفرماید ما سبقكم بها من احد من العالمین، قبل از قوم لوط هیچ کس این شکل انحراف جنسی را عمل نکرده بود، گرفتار این انحراف جنسی نشده بود. اونا مقدم بودن، اونا مبدع بودن، این کار خلاف و زشت رو اونها ایجاد کردن در جامعه، جامعه رو منحرف کردن. حالا قرآن میفرماید انکم لتاتون الرجال شهوتا من دون النساء، پیامبرشون میفرمود که شما در مقام ادفاع شهوت از مردها استفاده میکنید. بعد میفرماید بل انتم قومان تجهدون، علتش اینه که شما جاهلید، نادانید. پس این جهله. چرا نادانید که توجه ندارید که این به کجا میکشد؟ نتیجهش انقراض نسله. اگر انسان بخواد از این طریق ادفاع شهوت بکند، خب تولید نسل به وجود نمیاد، نسل بشر از بین رفته. یکی از آثارش اینه. حالا ضررهای دیگه ای که دارد بمونند، مسائلی ما اصلا وارد اون بحث نمیشیم. نکته عرض من و شاهد سخن من اینه که قرآن نتیجه، یعنی عامل این انحراف را جهل و نادانی میدوند. حضرت یوسف وقتی که زنان مصر دورشو گرفتند، بله زنان مصر تو شهر، بله کوس رسوایی زلیخا را زدند همه جا. به امرأة العزیز، زن عزیز مصر، همه جا گفتند تراود و فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. چه تعبیر جالبی قرآن دارد. ببینید چقدر زیبا قرآن یک جریان به اصطلاح کار ناشایستی که میخواست اقدام بکند، یک خانومی که گرفتار شهوت شده بود، این جریان رو نقل میکنه، اما به قدری زیبا نقل میکند که هیچ گونه به اصطلاح تشویق و کمک کردن به این انحرافات جنسی نداره در لفظها و در گفتار قرآن. خیلی مؤدب و بدون تشویق. زنان مصر همه جا کوس رسوایی زلیخا را زدن. امرأة العزیزه ترابد و فتاها عن نفسه، زن عزیز مصر مرابده پیدا کرده با غلامش. قد شغفها حبا، حب به او تو عمق جان، محبت به این غلام در عمق جان این خانوم نفوذ کرده. همه جا گفتن. زلیخا هم گفت ها به حسابتون میرسم، شما پشت سر من حرف میزنید، بسم الله. از اینجا مثل شد گرش ببینی و دست از ترنج چی بشناسی، روا بود که ملامت کنی زلیخا را. همه جا من ملامت کردین، آب ندیدید، والا معلوم نیست شما هم شناگری چنین و چنان نباشید. مجلسی رو تشکیل داد، زنان مصر رو دعوت کرد، 400 زن مصری آمدن و بعد در اون لحظات چقدر با برنامه ریزی، خلاصه به هر کدوم یه ترنجی یا یه پرتغالی مثلا پس کنید داده با یه کارت، بله و یه مرتبه خب مهمونی عزیز مصر، مهمونی معمولی که نیست، قبلا کسی نمیتونه دست بکنه میوهی که جلوش گذاشتن بخوره، مگر وقتی چی؟ اجازه بده صابخونه. صابخونه اجازه داد، بسم الله شروع کنید بخوردن، اونجا مجبور بشن همه امتثال کنن. سخن صابخونه عزیز مصر، بله تا برداشتن پرتغالا رو دست گرفتن با چاقو، اشاره کرد یوسف بیاد تو مجلس. یوسف آمد، پرده دارها پرده رو بالا زدن، یوسف وارد مجلس شد. 400 تا زن چیز عجیبیه واقعا در تاریخ زندگی بشر. چشمشون افتاد، بله فلما رأینه اکبرنه و قطعن ایدیهن، همچنین که چشمشون افتاد به یوسف، اکبر نه. اینجا اکبر نه دو تا معنی داره، یکی این که یوسف را بزرگ دانستند، یه معنیش دیگه‌اش هم معنی حزنه، یعنی از شدت به اصطلاح سنگینی این حادثه شوکی بهشون دست داد، همشون گرفتار عادت زنانه شدن، حزنه، حز شدن. و قطعن ایدیهن، خدا هم میخواست آبروشون حفظ بشه، دستاشون هم بریدن که این خون با اون خون خلاصه قاطی بشه و آبروشون حفظ بشه. قطعن ایدیهن. خب بعد گفت فزاری کنده لذی لومتوننی، همون چیزی بود که تو مجالس میشستید دوره هم میگفتید بله زن عزیز مصر تراغ دو فتاها نفسه قد شغف ها. با حالا ببینید شما کجایی کارید، من هنوز دستمو پاره نکردم، دستمو با چاقو زخم نکردم، ولی شما با یه نگاه اونچنان مجذوب شدید. بعد زنان مصر شروع کردن گفتن خب حالا دور هم جمع شدیم، به کمک زلیخا شروع کردن به دلبری از یوسف و اینکه شاید بتونن یوسف رو در برابر زلیخا رام کنن. بعد قرآن میفرماید که زلیخا هم چیز کرد، اولتیماتومش داد، گفت که این همون چیزیست که ملامت میکردید مرا به خاطر اون، ولی ضمناً بدونید که اگر تسلیم نشود چاره‌ای جز زندان نیست، او رو باید زندانیش کنید. اینجا حضرت یوسف چی گفت؟ قال رب السجن احب الی مما یدعونی الیه. حضرت یوسف عفت نشون داد تا اون حد، گفت زندان محبوب تر است برای من از اونچه که این زنها مرا به او دعوت میکنن. و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن، و اگر مکر اونها رو از سر من بر نگردونی منم کشیده میشم به سوی اونها. و اکن من الجاهلین، و من از جاهلها خواهم بود. اینجا تمام اخلاق زشت رو قرآن نسبت به جهل میده، از اون طرف هم اخلاق خوب نتیجه علم و آگاهیه و واقعا تردیدی نیست. حالا انشاءالله دنبال این بحث رو به مناسبتی شاید فردا هم دنبال بحث رو داشته باشم که علم و آگاهی نسبت به خلق خوب و بد حداقل کاربردش تا کجاست، اون حداقل کاربردش. ولی این که انسان باید آگاهی داشته باشد، عواقب سوء خود کار خودش رو بدوند، خیلی از کارها رو به خاطر ندانم کاری ها متوجه نیست. خب امیرالمومنین سلام الله علیه می اومد هر روز تو بازار کوفه فریاد می زد معاشر تجار الفقه ثم المتجر، اول فقه بیاموزید آگاهی پیدا کنید بعد برید دنبال تجارت. خب اونی که آگاهی نداره میره خیلی ساده پولشو حروم میکنه، درآمدشو حروم میکنه، معاملات حرام، مرتکب معاملات حرام. بله مغازه‌مو فروختم آقا پولو گذاشتم تو بانک، ماهی 10 میلیون تومان 15 میلیون تومان به هم میدن راحت میخورم. خب چیکار کردی به چشم؟ چه میدونم دیگه بابا، همینجوری من دیدم سودشو میگیرم. خیلی ساده. چند تا از اینا دارین؟ ها؟ خیلی ساده. ولی اگر یه خود شعور داشت این آقا، علم داشت، میرفت سراغش سوال میکرد آقا این کار از نظر شعاری درسته یا نه، وقت بهش میگفت آقای عزیز قرآن در هیچ مورد این تعبیر رو نکرده است، در تنها در یک مورد این تعبیر رو دارد قرآن، فأذنوا بحرب من الله و رسوله، اعلام جنگ با خدا و پیغمبر، ربا نزول، اعلام جنگ با خدا و پیغمبره. حالا اگه کسی دانست چیه آگاهی داشت، حداقلش این که یه مقدار جلو خودش میگیره یا میره سراغ مجوزش که اگر مجوز شرعی دارد این کار رو انجام بدهم و الا نه بدون جهت مالمو حرام نکنم. من بچه بودم یه وقتی مرحوم پدر من به بعضی ها نصیحت میکرد، میگه اگه آدم مسائلشو بلد باشه خیلی بهش در خیلی از موارد بهش کمک میشه. ایشون برمون مثلا یک کسی بیاد دزدی میکنه اون پولو برمیداره، مثلا میره ماشین میخره، یک کسی نه میره کت شلوار میخره، اون که کت شلوار میخره خب به اصطلاح هر روز اگه بخواد اهل نماز بشه نماز بخونه چیه؟ اون نماز باطله چون لباس قصبیه. اما اونی که وارد بشه میگه نه حالا حداقل لباسم رو از این نخرم، حالا دزدی کردم، دزدی گناهیه، نمازم یه عبادتیه، کت شلوار نخرم، برم مثلا این یه چیز دیگه بخرم. خب نماز حداقل باطل نیست. در هر حال علم و آگاهی داشتن خیلی مهمه. من یکی دو تا روایت در این جهت بخونم که یه خورده قلبتون نورانی بشود به فرمایشات معصومین علیهم السلام. پیغمبر اکرم فرمود من عرف الله و عظمه من عفاه من الکلام و بطنه من الطعام. فرمود هر کس خدا را بشناسد و بزرگ بداند خدا را، دهنش رو از سخن منع می کند و شکمش را از طعام منع میکنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی بخواد حرف بزنه میگه دروغ، بخواد بگه میگه نه دروغو. از بچه ما میگفتن چی؟ دشمن خداست. آقای عزیز روز ماه رمضان گاهی متوجه میشه آدم افرادی به قدری بیگانه از این مسائلن. بابا بداند انسان که اگر دروغ گفت ایمانش لطمه میبینه، ایمان به خدا، و خدا اونقدر عظیمه که من باید با تمام وجودم به اون معتقد باشم. لذا چی میکنه؟ جلو حرف زدنشو میگیره، جلو غذا خوردنشو میگیره. بعد در یه حدیثی فرمود الجاهل صخرتون. چه تعبیر زیباییه. این روایتو گوش بدید، کیف کنید، لذت ببرید از فرمایشات معصومین. روح انسان زنده میشه، چقدر مسائل و حقایق و معارفی رو در لابلای این روایات برام فرمودن. فرمود الجاهل صخرتون لا ينفجر ماؤها و شجرتون لا يخور عودها و ارض لا يظهر عشبها. خیلی جالبه. فرمود جاهل یه سنگ سختی است که هرگز آب از او در نمیاد، هر کاریش بکنن آب ازش در نمیاد، و درختی است که شاخه هاش سبز نمیشه، درختی که خوش شده پای ریشش نمیدونم نفت بنزین ریختن، این دیگه شاخش سبز نخواهد شد. 10 سالم بهار بیاد برش بگذرد باز همون مثل اوله. و ارض لا یظهر عشبها، جاهل زمینی است که هرگز علف از او نمی روید، یعنی ثمر نداره. بیایم یه خورده باید خودمون رو بکنیم از این جهل و نادانی هایی که در مسائل زندگیمون داریم. لازمش هم رفتن دنبال علم و یاد گرفتن، که یکی از مواردش هم نشستن پای منبرها مطالعات، اینا لازمه زندگی آدمه. چقدر در روز، در شبان روز مطالعه داریم ابدا، چقدر پای منبرها میشینیم، چقدر گوش میکنیم، چقدر توجه میکنیم. بعد از منبر بپرسن آقا چی گفت؟ به به چه منبری خوبی رفت این آقا، چقدر عالی بود. حد اکثر خیلی از این آقایون حد اکثر بهره یا که از منبر میبرم اون روزه بچه روزه عالی خوند مجلس زیرو کرد خیلی خوبه این حد اقل بهره است اما دیگه یه ساعت این آقا صحبت کرد چی گفت توجه به این جهت ندیدیم بابا این کلاس آماده است که ببینید چقدر مکتب ما با ارزشه یک ماه رمضان این کلاس آماده است صبح ظهر شب قرآن بخون پای منبر بشین پای مناجات بشین لذت ببر بهره‌مند شو روح تازه بشه قلبت جلا بگیرد نورانی بشه قلبت اما چقدر استفاده کردیم در هر حال دنباله بحث علم در اون جایی که کاربردش خیلی روشنه در مسائل اخلاقی انشاءالله فردا عرض میکنم خداوند انشاءالله توفیق تحصیل علم به همه ما عنایت بفرماید اگر از شما بپرسن مهمترین عالم تو دنیا کیه؟ وجود مقدس پیغمبر اکرمه که علمش متصل به علم خداست همه معارف را هم بلده اما در این حال قرآن به این پیغمبر می فرماید چی؟ و قول رب زدنی علما پیامبر بگو اینجوری بگو اینجوری از من چیز بخواه اینجوری دعا کن بگو رب به زدنی علما پروردگارا علم مرا زیاد کن به پیغمبر دستور میدهد بگو علم منو زیاد کن خداوند انشاءالله توفیق تحصیل علم لازم به همه ما عنایت بفرماید و السلام علیکم و رحمت